بسم الله الرحمن الرحیم.
رسیدیم به حق ذی المعروف، یعنی کسی که کار خیر انجام میده. این باب رو من راستش خیلی خوشم آمده، احادیث زیادی هم داره، خیلی هم احادیثش جالبه. سومین شبه که در حق ذی المعروف صحبت میکنیم. منتها عرض کردم برای خاطر این که حق ذی المعروف رو بیان کنیم، اول بدونیم اصلا ذی المعروف کیه، کسی که کار خیر انجام میده کیه. یکی دو تا دو سه تا حدیث و توضیح و شرح و توصیه و موعظه در شبهای گذشته عرض کردیم. معروف یعنی شناخته شده، به کار خوب در اصطلاح روایات و آیات میگن معروف، به کار بد میگن منکر، یعنی اونی که مورد انکار عقل و دین و وجدانه. ذی المعروف یعنی کسی که کار خوب انجام میده، کار خوب یا کار خوب مالی است یا کار خوب غیر مالی است، که ما مجموعه اینها رو داریم صحبت میکنیم. حالا یک حدیثی هست در اینجا که راجع به این که اهل معروف، مقام معنوی اهل معروف تا کجاست، اینو خدمتتون عرض میکنم. البته این حدیث رو یه خلاصه گفتم، الانم یه خلاصه میگم که فقط توی جو بحث شما قرار بگیرید، بعد احادیث بقیه رو که خیلی احادیث جالبی است براتون میخونم. کلن این باب رو از کتاب بهار جلد 74 در پایانش کتاب الاشره یعنی آداب معاشرت گفتیم که باب معروف باب آداب معاشرته. ما در بر بیان آداب معاشرت یکی از بحثایی که داریم اینه که نیکی کنیم به مردم، چه نیکی مادی و چه نیکی غیر مادی. این جزء باب معاشرته و جالبه که قرآن کریم، روایات اسلامی، ائمه و نویسندگان احادیث مثل علامه مجلسی، مثل کلینی در بهار، نوع این احادیث را در باب کتاب الاشراء آوردن. یعنی چون انسان ها با هم معاشرت می کنن، یکی از پایه های اصلی معاشرت خوبی کردن به یک دیگره. در گذشته احادیثی خوندیم که خوبی کردن به اصطلاح هم دیگه، چه طرفی که ما بهش خوبی می کنیم بر باشه، بر یعنی نیکوکار، چه فاجر باشه و آدم بدی باشه، چه کسی باشه که از ما تشکر میکنه، چه کسی باشه از ما تشکر نمیکنه. ما وظیفه داریم از کسانی که به ما نیکی میکنن بهشون به اصطلاح ازشون تشکر بکنیم، اما در مورد خوبی کردن و رسیدگی و محبت کردن و نیکی کردن و دست و پا خیر بودن، اما از این که طرف اهل تشکر باشه یا نباشه. یه صلواتم بفرمایید. امام کاظم علیه السلام، این رو عرض کردم گفتیم ولی دوباره عرض میکنم چون روایتش خیلی جالبه و خلاصه. امام کاظم علیه السلام فرمود اهل معروف در دنیا، اهل معروف در آخرتن، یعنی اونایی که دست و پا خیرن در دنیا، دست و پا خیرن در آخرت. برای اینکه خدا میگوید به اونها که من شما را بخشیدم تفضلن، لعنکم کنتم اهل المعروف فی الدنیا. بخشش من به خاطر اعمال شما نیست، به اهل معروف میگه. اونایی که در دنیا دست و پا خیر هستن، خدا در قیامت میگه من شما رو بخشیدم، اما این بخشش من به خاطر اعمالتون نیست، تفضلنه. تفضلن یعنی مازاد بر وظیفه، فوق برنامه، طبق برنامه، فوق برنامه است این بخشش من، به خاطر اعمالتون نیست، تفضلن در شما بخشیدم گناهانتونو. خب چون اهل معروف بودید، اون وقت حالا شما هستید و نیکی هاتون، نماز خوندی، روزه گرفتی، نمیدونم حج رفتی، زکات دادی، خمس دادی، به ایتام احترام کردی، به پدر مادر احترام کردی، به معلم احترام کردی، علم یاد گرفتی، علم یاد دادی، تمام این اعمالت میمونه بلا عوض. من گناهاتو بخشیدم تفضلن، این اعمالت مونده. به خاطر این اعمالت فحبو حال من تشاؤون، به هر کی که میخواهید این اعمال خیری که مونده ازتون، ثوابای دیگه مونده، به هر کی میخواین هبه کنین، کادو کنین، هدیه بدین. فیکونون بها اهل المعروف فی الاخره، وقت در آخرت این کارهای خوبشون رو هبه میکنه. احتیاج نداره دیگه، یه خونه بهش دادن نشسته، یه باغم بهش دادن برای استراحت، یه ماشین بهترین ماشینم بهش تمام فول اتوماتیک دادن برای سوار شدن، خادم و اینا بهش دادن برای خدمتگزاری، دیگه چه مرضشه؟ میگه خب اینا به خاطر تفضل بوده، چون من دست و پا خیر بودم در دنیا، حالا بقیه اعمالم و حسناتم، بقیه حسناتم چی شد؟ نمازم، روزم، اینا. میفرمان بقیهشو هدیه کن به دیگران. خب بعد میگه که چون شما مستمعین من بودید این نماز و مال شما، چون شما نمیدونم روزه خون من بودی و با اینکه ظاهرت خیلی آراسته بود ولی باطن خبری نیست، این حجی که رفتم ثوابش مال تو، چون تو برادر من بودی، پدر من بودی، مادر من بودی و نسبت به من ولایت داشتی، این زکاتی که دادم ثوابش مال تو و همچنین و همچنین. پس اینا اهل معروفن در دنیا، بدین وسیله اهل معروف میشن در آخرت. بعد میفرمان که خداوند بندگانی داره که مردم را در مشکلات در دنیا به اون بندگان ارجاع میده. اون شب عرض کردم لفظش، و لفظش چی بود؟ یفزع العباد فی حوائجهم، ان لله عبادا یفزع العباد الیهم فی حوائجهم. یه مردمی هستن در دنیا که خداوند یه سعادتی به اینا داده که مردم وقتی کار دارن به اینا مراجعه میکنن. یفزعو یعنی در ناراحتی ها، ناراحتی خانوادگی داره، ناراحتی مادی داره، ناراحتی آبرویی داره، گرفتاری نمیدونم مریضی داره، هر فکری میشه میگم برو پیش فلانی مراجعه میکنه. اینا بندگان خدا هستن، نه که مردم در فزع بهشون مراجعه میکنن. اولائک الامنون، اینا کسانی هستن که در روز فزع اکبر که بقیه ناراحتن اونا در ایمنن، چون که در یکی از اسمهای روز قیامت هست یوم الفزع، فزع با عین، یعنی روزی که همه مردم ناراحتن، مگر کسانی که وهم من فزعین یوم اذن آمنون، مگر کسانی که خیلی در ایمن هستن. خداوند میفرماید حالا که مردم وقتی ناراحت بودن اونا رو پناه دادی، کارشون انجام دادی، بفرماید در روز قیامت شما هیچ ناراحتی ندارید، اصلا در قیامت نیستید. یه عده‌ای هستن در روز قیامت معطل حساب نمیشن، از اون در میرن تو. این هست اینی که میگم روایات ها، اینا در حساب حاضر نمیشن، به غیر حساب میرن بهشت. یدخلون الجنه به غیر حساب. اینا کسانی هستن که در دنیا دست و پا خیر بودن. یه نکته رو هم خدمتتون عرض بکنم، البته اگر کسی تقوا نداشته باشه، متدین نباشه، اهل نماز نباشه، اهل روزه نباشه، تمام ثروتش هم دائما بده فایده نداره، باید تقوا داشته باشه. اما اینو میخوام عرض کنم، اگر کسانی هستن که در نمازشون هم یه خورده سستن، میخونه مسامحه میکنه بعد میخونه، خیلی هم عمیق مذهبی نیست اما دست و پا خیره، من تجربه کردم اینا بالاخره نجات پیدا میکنن و کسانی میشن که از نظر دینی هم میرن بالا. من نمیدونم خدا چی کار کرده که اگر آدم برای یهودی کار کنه، برای گبر کار کنه، برای مسیحی کار کنه، برای فاسق خدمت کنه، به هر تیپی شما فقط مردم باشن، خلق مردم، اگر کسی خدمتگزار مردم باشه خدا اونا رو دوست داره. آقا اینا رو از کجا گفتی؟ از روایت، حدیث، کتاب کافی، کتاب بهار، نوع مآخذ ما، مدارک ما اینجوریه. خدا مردمش خداست دیگه، بندگانش رو دوست داره. شما اگر یه خونه داشته باشید، توش خونه که دارید، زن دارید، فرزند دارید، دختر دارید، پسر دارید، خدمتگزار دارید، نمیدونم سرایدار دارید، راننده دارید، نمیدونم کارگر دارید، یه سگ هم دارید، سگتون هم خوشتون میاد، سگ شماست، نجسه ها، ولی خودت بهش غذا میدی، خودت بهش آب میدی، اگه مریض بشه مثلا ترحم میکنی، میبری نمیدونم دوا بهش میدی، استراحت بهش میدی. خدا هم بندگانش رو دوست داره، ولی بندگانش مثل سگ باشن، بندگانش رو دوست داره. اگر کسی بیاد به بندگانش، ولو بدترین بندگانش که گبر و دهری و نمیدونم اینا هستن، خدا دوست داره. البته مؤمنین مقدمن، متدینین مقدمن، دانشمندان که دانش دین دارن، دانش تقوا دارن، دانششون موجب تقواشونه، مقدمن. ولی خدمت به مردم، خدا مردمش رو دوست داره، من چه کار کنم؟ خدا خلقش رو دوست داره و دوست داره که دعوت کرده به تقوا، چون خلقش رو دوست داره. میگه مبادا شمر ابن ذوالجوشن سر حسین ابن علی رو ببری، خالد در جهنم بشه، نکن، چون دوست داره میگه. منتها این با اختیار آزادی خودش لجاج میکنه، عناد میکنه، این کارو نمیکنه. پس در روز قیامت اینها اهل المعروف هستند. بعد میفرماد کل معروفن صدقه، هر کار خیری صدقه است. یعنی شما اگر مثلا دو تا تلفن بزنید، دو نفر رو سفارش کنید، دو تا تلفن بزنید، یه روحیه کسی رو تقویت کنید. یه کسی میاد پیش شما خیلی ناراحته، خیلی کلافه است، یه 10 دقیقه باهاش صحبت کن، از اون حالت که داره بیاد پایین، این صدقه است، معروفه دیگه، کار خیره. اگر کسی دست و پا خیر باشه، این نکته رو عرض می‌کنم، خیلی نکته‌های ریز تجربی است اینا که از روایاتم در میاد، تجربه نشون میده، اگر کسی دست و پا خیر باشه خدا به کلماتش هم نفوذ میده، یعنی نفوذ کلمه پیدا میکنه، با کسی صحبت میکنه، صحبتاش در دل او میشینه، میبینه یه کسی خیلی ناراحته، درب و داغونه، وقتی که شما میاد پیش شما میبینید که صحبت میکنه 10 دقیقه باش آروم میره، میگه آها خالی شدم، دارم میرم، خیلی راحت شدم، اصلا داشتم دق میکردم، مثل که به بنبست رسیده بودم. اینا کسانی هستن که اهل معروف هستن. روایت بعدی صفحه 414، روایت 32، ابو هاشم جعفری میگه شنیدم از امام باقر علیه السلام که میفرمود ان فی الجنت لبابا یقال له المعروف، یه در مخصوصی داره که بهش بالاش نوشته باب المعروف، مکه مشرف شدید، مدینه مشرف شدید، مثلا در مکه باب السلام، باب جبرائیل، باب چی، باب چی توی مدینه، باب جبرائیل، باب نبی، باب کجا، باب کجا، باب ابن شیبه، باب علی، باب کجا، این باب هایی که هست در مکه یه جایی رو نوشته باب المعروف، از اونجا فقط کسانی وارد میشن که میگن از اون در برین تو، اینا کسانی معروف وارد میشن که دست و پا خیر هستن، یعنی همینجوری از انگشتاشون، از دستاشون، از زبانشون، از نگاهشون خیر میریزه. یه کاری کن از نگاهت، از زبانت، از گفتارت خیر بریزه، گفتارت هم خیر باشه، نگاهت هم خیر باشه. راجب امام سجاد علیه السلام فرزدق، شنیدید که شعر گفته، فرزدق بزرگترین شاعر زمان امام سجاد علیه السلام بود. عرض کنم که امام سجاد علیه السلام داشتن طواف میکردن، خیلی شلوغ بود مکه، در ایام حج بود، حکمه بن مروان هم که خیلی به اصطلاح خلیفه اون زمان بود داشت طواف میکرد، همه خدمتگزاراش دورش بودن، پروپاگاند میکردن، برو بیا، برو عقب، برو آقا داره میاد فلان، مردم اهمیت نمیدادن، ولی میدیدن که امام سجاد علیه السلام خیلی آروم آروم سرش انداخته پایین، در حال ذکر گفتن دور خانه خدا رو طواف میکنه، همجوری مردم براش صف باز میکنن که طواف رو راحت انجام میده. میشناخت امام سجاد رو، خواست خودشو به ناشناسی بزنه، به اطرافیانش گفتش که این کیه که اینقدر بهش راه میدن، ما اومدیم راه نمیدن. فرزدق اونجا بود، فرزدق شاعر معروف، گفت اینو نمیشناسی؟ یا سائلی عین الجود و الحرمو و الکرمو، ای کسی که سوال میکنی که این کیه، این فرزند جود، همجوری میگه تا به اینجا رسید، گفت ما قال لا قطو الا فی تشهدهی. این خیلی جالبه، خیلی آدم رو تکم میده، از اون جملاتی که همه جملاتش جالبه برای امام سجاد، اول صحیفه سجادی ها معمولا این قصیده فرزدق رو نوشتن، گفت ما قال لا قط الا فی تشهدهی لولت تشهد کانت لا اهو نعمو، یعنی هرگز نه نگفته امام سجاد غیر از در شهادتش که میگه اشهد و ان لا اله الا، هیچ وقت نه نگفته، لا نگفته، مگر در تشهد. اگر شهادت و تشهد به وحدانیت خدا نبود هیچ وقت لا نمی گفت، همش می گفت نعم. اینو چرا میگه؟ راجب جود و سخاوت و دست و پا خیر بودن امام سجاد میگه، هر کی می اومد هر چی می گفت، می گفت باشه بله، ما قال لا قطو الا فی تشهدهی لولت تشهد و کانت لاهو نعم. آقا من قرض میخوام، چشم، در حدی که میتونم میدم. آقا من احتیاج به کمک بلاعوض دارم، چشم. آقا یه سفارش منو بکنید به فلان تاجر، چشم. یه سفارش به فلان بیمارستان بکنید، چشم. یه سفارش به فلان بازار بکنید، چشم. یه سفارش به فلان خانواده بکنید. الله اکبر. فرزدق میگه ما قال لا قط الا فی تشهدی، ماها هم که پیروان و شیعیان اون امام سجاد علیه السلام هستیم باید اینجوری باشیم. اینو میخوام بگم، اگر امروز از صبح تا شب در محل کار با تلفن شخصی موبایل، تو تلفن دفتر، تو تلفن منزل 20 نفر تلفن زدن کار خیر، فردا 25 نفر زدن، 5 تا سجده شکر اضافه بکن که خدای الحمدلله 5 نفر به من بیشتر مراجعه کرد. ها حالا آدم نمیتونم به یه زبانی جواب میده، ولی اینی که مردم به تلفن میکنن مراجعه میکنن، این سعادت تها. ممکنه یه جوری بشه که یک نفر به تلفن نکنه. به من چرا تلفن نمیکنن؟ نه آبرو دارم، نه حیثیت دارم، نه موقعیت تو مردم دارم. مثلا عرض میکنم اگر آدم موقعیت تو مردم نداشته باشه، خدا آدمو دوست نداشته باشه، بهش مراجعه نمیکنن. مراجعه مردم دلیل بر اینه که خدا این تاج به سرت گذاشته که مردم مراجعه کنن. این لطف خداست. فرمود در بهشت یه بابی است که بهش میگن باب المعروف، یعنی کارهای خیر. کسانی که کارهای خیر دارن از این در وارد میشن. لا يدخله الا المعروف. این ابو هاشم جعفری میگه فهمت الله فی نفسی و فرحت بما اتکلفه فی هوائج الناس. یه صلوات بفرمایید. ابو هاشم جعفری میگه وقتی امام باقر علیه السلام اینجوری فرمودن، تو خودم گفتم الحمدلله خدایا این توفیقو دادی که من خودم رو به زحمت میندازم و کار مردم رو را میندازم، احتیاجات مردم برطرف میکنم. اینو گفتم، حضرت به من نگاه کرد بدون که من چیزی بگم. حضرت فرمود یه دری هست که باب المعروفه، اهل خیر از اونجا وارد میشن. تو دلم گفتم الحمدلله که من خودمو به زحمت میندازم ولی کار انجام میدم برای مردم، خدا رو شکر میکنم، پس خوبه، کار خوبیه. بدون اینکه ابراز کنم امام باقر میگفت، فرمودن که نعم، بله درست فکر میکنی، فدم ادامه بده. از سینه من، از قلب من خبر دادن، فدم علی ما انت علی. این کارهای خیری که انجام میده ادامه بده، نکنه تک بکنی، حمد خدا کن، شکر خدا کن و ادامه بده. بعد فرمود اهل دنیا در دنیا، اهل معروف در دنیا، اهل معروف در آخرت هستن. یعنی اینا که اهل معروف هستن در دنیا دست و پا خیرن، در آخرت هم دست و پا خیرن، چون در دنیا پول میدن، موقعیت میدن، تلفن میکنن، نمیدونم از آبروشون مایه میذارن، در آخرت هم بقیه اعمالشون که براشون حسناتشون مونده تقدیم میکنن، هبه میکنن به دیگران. خوش به سعادت ابو هاشم جعفری که امام باقر دعاش کرد. بعد فرمود جعلک الله منهم یا ابا هاشم و رحمک. ای ابو هاشم، خدا تو را از اهل معروف قرار بده که هم در دنیا اهل دست و پا خیر بودن و هم در آخرت دست و پا خیر بودن. روایت بعدی، امیرالمومنین علیه السلام از نهج البلاغه اینجا نقل شده، حدیث 39 مرحوم مجلسی نقل میکند. لا یزهدنک فی المعروف من لا یشکره لک. این خیلی مبتلا به هماست. میگه اینم خواهر ما، شوهرش مرد، بچه هاشو 10 سال 20 سال تربیت کردیم، فلان کردیم، بهمان کردیم، حالا پشت سر ما حرف زد دیگه، یک نخر خدا هم راضی نیست، یک قرون دیگه کمک نمی کنم، مجلس عروسی بچه هاشم نمیان، تو عقدش هم نمیان، این همه خدمت کردم، حالا اومدن پشت سر. امیرالمومنین می فرماید که تو را زاهد نکند از کار معروف و کار خیر اینکه یه عده‌ای ازت تشکر نمی کنن. فقط یشکر که علیه من لا یستمتع به شیء منه. خیلی تعبیر عالیه، تو رو از کار خیر باز ندارد که یه عده‌ای کار خیر تو رو نمیفهمن و تشکر نمیکنن، از تو تشکر میکند کسی که از کار خیر تو بهره نمیبره. یعنی تو میخواستی اونی که بهره میبره تشکر بکنه ازت، اون تشکر نکرده، کار خیر تو ادامه بده. یه کسی ازت تشکر میکنه که از کار خیر تو هم بهره نمیبره ولی ازت تشکر میکنه و اون خداست. فقط یشکر که علیه من لا یستمتع به شیء من. وقد تدرک من شکر الشاعر اکثر مما ازا الکافر والله یحب المحسن. یه نکته دیگه است، خیلی جالب این نکته. میفرماید که ما یه شاکر داریم یه کافر. کافر در اینجا به معنای کافر به دین نیست، کافر به خوبی توست. شما به دو نفر خدمت میکنید، یکی تشکر میکنه یکی تشکر نمیکنه. حضرت میفرماین گاهی این تشکری که اون میکنه خیلی خیرش برای تو بیشتر است تا اون تشکری که اون کسی که کفران نعمت میکنه نمیکنه. مثلا حالا میگم، یکی از حقوقی که ذل معروف داره اینه که براش دعا کنیم. این ذل معروف یعنی تو که یه کار خیلی انجام میده، میره دو رکعت واسط نماز میخونه، واسط دعا میکنه، مشکلات از بغل گوشت رد میشه ولی بهت نمیخوره. یه نکته ای رو من همیشه به این دوستان دوستان دوروری گفتم، این نکته به نظر من خیلی حساس، یکی از مشکلات خیلی مشکلی که ما داریم تربیت بچه هاست. خیلی تربیت بچه ها واقعا کار مشکلی، واقعا مشکله. هر کی، من فکر نمی کنم اینجا کسی باشه پاش وایس مستقیم بگه من بچه هامو تربیت کردم. هیچی، به قول امروزی ها خالی بندیه، تو تربیت نکردی. یعنی ما دیدیم پدر درجه یک همه کاراش رو برنامه، مادر درجه یک همه کاراش رو برنامه، تمام رفتاراشون روی اصول روانکاوی، روانشناسی، دینی، مرتب تو مدرسه با معلم راهنما اینا مصاحبه دارن، برخورد دارن، صحبت دارن. بچه اصلا بچه ناجوره، سر تا پا مشکل. پس نگو من بچه رو تربیت کردم. آخه یک کسی رو میگیم، میبینیم که پدر و مادر درب داغون، به قول امروزه یکی دگوری از اون بر، یکی دگوری از این بر، اصلا با هم دیگه حرفشون نمیخونه، یک ذره در راه مذهب و دین و تقوا قدم بر نمیدارن. بچه با تمام این مشکلات تمام درساشو میخونه، با تقوا دانشگاه هم قبول میشه، خیلی هم مستقیم. شبا ده دفعه پدر دارم من اینا رها، ده دفعه پدر بچه رو از خونه بیرون کرده، بازم تو دانشگاه شاگرد اول شده. نمیخوام بگم که کار نباید انجام بدیم، ما همین کار رو باید انجام بدیم، ولی این یه نکته رو میخوام بگم. یکی از مشکلات، یعنی ما باید وظیفمون انجام بدیم، بچه رو مواظب باشیم، نمیدونم سرشکستگی براش وارد نکنیم، شماتت نکنیم، فحش ندیم، ناجور باش رفتار نکنیم، محبت کنیم، تمام اینا که گفتم، اما نهایتاً به خدا واگذار کنیم. یعنی اینا همش مقتضیه اما علت تامه نیست. اون چیزی که من تجربه کردم اینه، اون مردانی که دست و پا خیر هستن و به بچه هاشون هم نمیرسن یا کم میرسن، نمیدونم چه جوریه، یه جوری میشه که خدا امر اونا رو کفایت میکنه، خدا کارشون رو کفایت میکنه، یه جوری میشه که مشکل حل میشه. تا نزدیک که مشکلم میرم ولی مشکل حل میشه. بارها و بارها من این مسئله رو دیدم، به خصوص تو این نکته ها، آدم دست و پاش خیر باشه. کسانی بودن که زن و بچه‌شون به من زنگ می‌زنن میگه آقا این چه وضعشه، این همش بیرونه دنبال کار خیر فلان بهمانه، هیچ به ما نمیرسه، ولی در این حال همون زن همون بچه‌ها نماز شبشون ترک نمیشه، همون بچه‌ها بهترینن، همون بچه‌ها یه پیچ میخوره مرید شیشتون که پدره میشن. این یه نکته‌ایه ها. یکی از چیزهایی که باعث می شود که بچه های ما در بیمه امام معصوم علیه السلام بمونن آقایون، اینی که دست پا خیر باشن. حالا شما که اینجا نشستید ممکنه با خودتون بگید خب حاج آقای حسینی با من نیست، من که پول ندارم، که یه کارمند دولتم، با زور خرجام میرسونم. اون یکی هم میگه من که کاسب جزءم، مغازه‌م هم اجاری، اجارم که ندارم، دلال آقا آقای حسینی با منم نیست. اون یکی هم میگه منم که مدیر کل یه اداره‌ای هستم، به اندازه کافی گرفتاری دارم، با منم که نیست. اون یکی هم که میگه با همه شما هستم، یعنی اون که یه دو چرخه داره با اون که 100 تا کارخونه داره، همه شما میتونید دست پا خیر باشید. بنده کسانی رو میشناسم که هیچی ندارن اما صدها عروس را به خانه بخت فرستادن، صدها داماد رو داماد کردن، به صدها نفر در خونه کمک، از خودش نه اما چون دست و پا خیره را میفته. یه این مثال رو یه بار نمیدونم کجا بوده، خصوصی بوده، عمومی بوده، یادم نیست، زدم. اوایلی که رفته بودم قم در نماز، خدا رحمتش کنه، آشمامدلی عراقی، اون موقع به اصطلاح نماز آشمامدلی عراقی طلبه ها میمدن، خیلی شلوغ میشد، خیلی شلوغ میشد تو مدرسه فیضیه، شبها ایشون اقامه جماعت میکرد، نماز جماعتش هم خیلی طول میکشید، هر کسی حوصله نداشت، زواری نبود و فقط طلبه ها میمدن. یعنی مثلا اینجوری که نگاه میکردی یا سفید بود یا سیاه، یا سفید بود مثل دل شما یا سیاه بود مثل عمامه من، خیال نکن میگم مثل دل من، یا سفید بود یا سیاه، غیر معمم خیلی خیلی کم بود، خیلی به ندرت. من میدم یه سیدی بود، گفتن مرحوم شده خدا رحمتش کنه، قومی بود، یه عمامه کوچیک مشکی دور سرش میپیچید با کت شلوار، کت شلوار یه عمامه شال مثل شال، قیافه واقعا نورانی. این همیشه بین دوتا نماز آقای عراقی پا میشد تو طلبه ها میگفت بده بینم، اصطلاحش هم بوده بده بینم. اون موقع طلبه ها 1 قرون 2000 5000 کمتر. یه روز من به یه طلبه گفتم آخه وقت برای چه کارهای جمع میکرد؟ درمونگاه، بیمارستان، دستشویی های عمومی تو محلات مختلف، لوله کشیش به اصطلاح دهات. یک کار گفتم با این پولا؟ گفت تو نمیدونی این همینجوری که میچرخه دستش برکت داره. یه مرتبه اتفاق میفته، ما یه دفعه یه دونه تاجرم تو این صف هست، یه مرتبه پول چند تا در منگاه رو از اون میگیره، ولی کارش اینه، دستش برکت داره. تا حالا صدها نفر عروس رو جهازیه داده، خودش هیچی نداشته اما دست و پا خیر بود. اگر آدم دست و پا خیر باشه، که با همه تون هستم، هم با جوانا هستم، هم با پیره هستم، هم با خانوما هستم، هم با آقایون هستم، دست و پا خیر باشه به داشتن و نداشتن. خیلی ها ندارن اما اهل المعروفن، خیلی ها دارن اما اهل المعروف نیستن، خیلی ها کم دارن اما مرتب در حال بخشش هستن، خیلی ها زیاد دارن اما جون میدن پول نمیدن، جون میدن کار خیر انجام نمیدن، خیلی ها وجهه دارن حاضر نیستن یه تلفن بکنن. خیلی آدمای معمول میگه فکر کنم ببینم، بذار فکر کنم ببینم به کی میتونم بگم، تلاششو میکنه، حالا یه وقت نتیجه میده، همه کارا اینجوریه، نتیجه میده نتیجه نمیده. اینه که عرض میکنم، میفرماید که امیرالمومنین علیه السلام تو را وادار نکنه اینی که یه دی تشکر نمیکنم، بابا این مردمم ولشون کن. نه خیر آقا، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. این که اینجوری کفر نعمت میکنه، من که امام زمان نیستم، امام نیستم، بالاخره منم آدمم، وقتی که تشکر نمیکنه من ناراحت میشم. تو اصل سبلان و کره نمیدونم مشکی کجا میخوری که ناراحت میشی؟ امیرالمومنین میفرماد که تو رو زاهد نکند در کار خیر این که یه عده تشکر نمیکنن، تشکر میکنن از تو کسانی که کسی که فایده از خیر تو نمیبرد. بعد حضرت میفرماد که گاهی از تشکر کننده انقدر استفاده میکنه که از اون کفران نعمت، کسی که کفران نعمت میکنه ناراحتی پیشت نمیاد. یه پیرزن، یه عروس و داماد، اصلا دعا هم لازم نیست. بارها بهتون گفتم که کسی رو سوار میکنید نگید که نه من کرایه نمیخوام ولی سه تا صلوات بر روح پدر من بفرست، اینم کرایه است دیگه. هیچی اصلا نگو. خیلی متشکرم. نه خیر، خواهش میکنم، وظیفه من بوده. این چه حرفیه؟ اینه که منو سوار میکنه، من سید رو کنار خیابون تو سرما میگه که کرایه نمیخوام ولی شما یه حمدیه یاسین برای پدر من بخونید، من پولو در میارم بازور میگم نه خیر پول بگیر، یاسین هم نمیخونه. ولی اگر آدم یه کسی رو کار خیر انجام بده، دعا هم خدا که میدونه، اون خوشحالی دل اون کس برای تو موجب خیر میشه و بچه هات بیمه میشن. نگاه کن ببین اونایی که بچه هاشون خیلی خوبن کیان. نگاه کن، من یکی از تجربه های فراوانی که به دست آوردم این است: مشکلات انسان، پیچای انسان برطرف میشه در اثر خدمت کردن به مردم. حدیث بعد میفرماید که ان لله عبادا، خدا بندگانی دارد. حدیث از امیرالمومنین علیه السلام میفرماد ان لله عبادا، خدا بندگانی داره که یختصهم بالنعم لمنافع العباد، خدا از سر تا پاشون نعمت ریخته به خاطر نفع مردم نه به خاطر خودشون. واقعا اینو میگم، من که این همه دارم لیاقت خودمه؟ اینو یک کمی فکر کن. من که الان 5 تا مغازه دارم، یه شرکت دارم، یه نمیدونم باغ دارم، یه ویلا دارم، یه کارخونه دارم، یه کارگاه دارم، یه زمین کشاورزی دارم، یه چی دارم، لیاقت خودمه؟ نگاه کن به دوستانه، در کنارت کسانی هستن که مثل تو هستن، از تو هم زرنگترن، خود تو هم وقتی جنس میخوای بخری با اون مشورت میکنی ولی 1000 تو رو نداره. خداوند به کسانی نعمت داده به خاطر چی؟ لمنافع العباد، برای اینکه مردم ازش بهره بگیرن. فیقرها فی ایدیهم ما بذلوها، مادامی که دست و پا خیر باشن به مردم بدن خدمت کنن، تو دستشون خدا قرار میده و نگه میداره. اما اگر قرار شد که ندن، روایت رو فاذا منعوها نزعها من ایدیهم منهم ثم حولها الى غیرهم، اما اگر ندادن از کف اونا نزعه، نزع به معنی گرفتن نیست، به معنی کندنه، کندن کار داره، زحمت داره، مثل اینکه پوستو میکنن، مثل اینکه درختو از زمین میکنن، یعنی یه جوری خدا ازشون میگیره که جیغشون هم در میاد، میده به کسان دیگه که در دست اونا باشه برای منافع. چند وقت پیش یه کسی به من مراجعه کرد، گفتش که یه آدم آبرومندی میخواد خونه بخره 100,000 تومان کم داره. این 100,000 تومان اون موقع مثلا 2-3 میلیون الان بود، قضیه مثلا مال 10 سال پیشه. شما به فلان کس بگو، به من گفت، شما به فلان کس بگو شاید اینو قرض بده، قرضم میخواست بنده خدا. گفتم باش، حالا 100 تومن برای اون بنده خدایی که میگم واقعا مثل یک قرونی برای من بود الان، نه اون موقع 10 سال پیش. بهش گفتم فلانی، فلانی که میشناسی؟ گفت بله ارادت دارم فلان. گفتم 100 تومن قرض میخواد برای خونه خریده. گفت فلانی میتونی که من الان تو آتیش دارم میسوزم، خانمم بیمارستان بوده، زایمان کرده، بچه دار شدم، فلان کردم. اصلا شما ببینید این روایت رو، شما ببینید دقیقا این هست یا نه. خداوند بندگانی دارد، یختصهم بالنعم لمنافع العباد. این امکاناتی که تو داری مال خودت نیست بابا، مال مردمه، به مردم باید خدمت کنی، به خلق خدا. خدا داده، برای خلق خدا هم باید خرج بکنی. اگر فیقر رها فی ایدیهم ما بزلوها، مادامی که بزل میکنن و میدن و میبخشن، خدا در دستشون نگه میداره. اما وقتی که منع کردن، خدا از دستشون ثم نزعها، یعنی با زور درختو که میخوان بکنن، فقط همون ریشه بیرون نمیاد، چند متر اطرافم اذیت میکنه، تمام خانوادت ناراحت میشن، تن لرزه میگیری، پولتم میگیرن. بعد حاضر این 120 میلیون تومانی که ازت گرفتن 50 میلیونشو ببخشی که اون 70 میلیون بقیه رو بهت برگردونه. چرا اینجوری هستیم ما؟ خیلی این روایت منو تکون داد. این روایت، روایت 46. امام صادق علیه السلام فرمود ان الله خلق خلقا من عباده، خدا یه عده‌ای رو از مردم خلق کرده. ان الله خلق خلقا من عباده، خدا یه عده‌ای از بندگانش رو آفریده. فنتجبهم، اینا رو برگزیده. لفقراء شیعتنا، خدا این بندگان برای فقرای شیعیان ما آفریده، برگزیده، نعمت داده، دست و پاشون رو پر کرده. اینا مال تو نیست، یه کاری کن هم خودت لذت ببر هم دیگران. اگر لذت دیگران را بر لذت خودت مقدم داشتی، لذت خودت بر لذت دیگران مقدمه. یه نکته یه ریز دیگه هم عرض کنم خدمتتون، این که آدم بفهمه چی جوری خدمت کنه، کجا پول خرج کنه خیلی مهمه. این توفیق خداست. ممکنه آدم پولش هم خرج کنه ها، اما به جاش نیفته. اون جوری که یه وقت آدم 100 تومن خرج میکنه، یه وقت 10 میلیون خرج میکنه، این 100 تومن رو خرج میکنه 1 میلیون دعاگو داره، یه وقت 1 میلیون خرج میکنه 100 نفرم دعاگو نداره. نمیدونم باید چیکار کنه. اینا توفیقات خداست. خداوند کسانی را آفریده برای فقرای شیعه ما. فنتجبهم لفقراء شیعتنا لیثیبهم بذلک، خدا فقط اینا را آفریده به خاطر اینکه به اونها ثواب بده. این خیلی مسئله مهمی. خب اینا معروف، کل حرفایی که ما در این 3 شب زدیم این است. معروف یعنی کار خوب. ما باید کار خوب انجام بدیم، از امکاناتمون برای خدمت به مردم استفاده کنیم. خدا مردمشو دوست داره، کافرن، مسلمونن، شیعن، نماز چپخونن، هر کی هستن. یه عده ممکن است تو در مقابل کار خیر تشکر کنن، یه عده تشکر نکنن. تشکر و تشکر نکردن نباید باعث بشه که شما از خدمت باز بمانید. نکته های ریزی گفتم، از جمله این که کسانی که اهل خیرن و دست پا خیرن، خدا به زن و بچهشون رو کفایت میکنه. یه جوری میشه که به راه بد نمیرن، مجبور نیستن ها، اما یه عوامل پیش میاد که خوب میشن. اینو من بارها و بارها و بارها تجربه کردم. اگه میخوای بچه هاتو بیمه امام زمان علیه السلام بکنی و بیمه کنی خوب باشن، بیمه کردن فقط با فرستادن با کلوپا به اسکی و به استخر و سونا و نمیدونم از این حمومای قدیمی که خود مدرن شده، جکوزی و نمیدونم ورزش‌های سنگین و ورزش‌های سبک و نمیدونم زبان فرانسه و زبان آلمانی و انگلیسی. و میگم چرا جلسه نیامده آقازاده؟ ایشون وقت نداره، صبح تا شب که بازار در دفتر تجارت خونه است، بعدش هم 2 زبان میخونه چون میخوام بفرستمش اینجا. اینا نیست. بعد میره اونجا 11 ماه دیگه، 12 ماه دیگه با یه دونه نمیدونم میسیز مادام برمیگرده که تمام حیثیت خانوادت رو به هم میزنه. اینقدر برای اینجاها نکوش. اما دست و پا خیر باش تا خدا بچه هات رو بیمه کنه در پادگان امام عصر ارواحنا فدا. اون چیزی که اصل بحث ما بود این دو سخط هم معنا کنم و انشالله دیگه توسل کنم. 28 حقی که امام سجاد در رسالت الحقوق فرموده و هم ما حق و ذل معروف علیک، حق کسی که به تو خوبی میکنه. ببین چه دینی اسلام به ما میگه در خوبیت منتظر تشکر مردم نباش، خوبی کن. به کسی که بهش خوبی شده میگه تشکر کن، وظیفت انجام بده، دعاش کن. و اما حق و ذل معروف علیک فان تشکره و تذکر معروفه و تکسبه المقاله الحسنه، اما حق ذل معروف بر تو این است که از کسی که به تو خوبی کرده تشکر کنی و خوبیشو یاد کنی، بگه آقا خیلی متشکرم که به من عبا دادی، خیلی متشکرم که بعد تلفن زدی کار من تو دانشگاه درست شد، خدا خیرت بده که به من تلفن زدی اون بیمارستان من پول پیش نبرده بودم منو قبول کردن، خدا پدرتو بیامرزه که به دکتر سفارش کرده بیشتر مریض منو رعایت میکنه. بگی خوبیشو، بگه تو این کارو کردی، این کارو کردی. و تکسبه المقاله الحسنه، راجع بهش خوب حرف بزنی. خب و تو خلص له دعا، دعاش کنی. این کسانی که بهت خوبی میکنن قرض میدن، الان کاسبیت مونده 10 جمع شدن قرض دادن تو را از زمین بلند کردن، من میگم میارزه. سحر پاشید، حالا ما رمضان که پا میشه، سحر پاشی هفته یه شب در شبای جمعه در نماز شب در قنوت وتر نماز شب اینایی که بهت قرض دادن دعاشون کنی، بهشون هم نگی یا بگی، نگو، خوبیشونو بگو متشکرم، ولی پاشو و تو خلص له دعا. رفتیم مشهد، از طرف اینا برو زیارت امام رضا علیه السلام. قرآن در ماه مبارک رمضان میخونی، به نیابت از اونا بخون. ایناست دیگه، این تشکره. فی ما بینک و بین الله فاذا فعلت ذلک کنت قد شکرته، اگه این کاری کردی از ذل معروف تشکر کردی. ثم خیلی جالبه، الله اکبر، این نکات تربیتی اجتماعی اسلام چقدر عالیست و چقدر مغفول عنه، یعنی یادمون رفته. میگه دعاش کن، بروش بیار بگو تو این کارو کردی، این کارو کردی، خدا خیرت بده. البته این در همه جاست. اگه زنت تو خونه یه غذای خوبی درست کرد بگو دست شما درد نکنه، چقدر غذای خوبی درست کردی. اگه شوهرت یه چیزی خرید آورد تو خونه بگو دست شما درد نکنه، چقدر چیز خوبی خریدی، اتفاقا اون رو لازم داشتم. ذل معروف رو معروفشو به زبانت بیار، دعاشم بکن. اگر این کارو کردی تشکر کردی، سرن و علانیتن. سرن چون دعا کردی، علانیتن چون بهش گفتی تو فلان کارو کردی. بعد میفرماد ثم انقدرت علی مکافاتهی یومن کافیته، اگر یه روزی شد تونستی جبران بکنی یه کادو بخر براش ببر. خیلی جالب، میره در روابط اجتماعی چیکار میکنه. دیروز دیشب راجب یه دست جوان ها بچه ها نشسته بودن، خیلی راجب ربا و قرض و اینا صحبت میکردیم این چند شب. گفتم مکتب تربیت اجتماعی اسلام ببین چی جوریه. میگه اگر به کسی که قرض ازت میخواد شرط بکنی که یه دونه دگمه برای من بدوز رباس، اما از این طرف به کسی که قرض میگیره میگه بدون قرارداد مستحب به موقعی که قرضشو میخوای بری پس بدی یه کادو بذاری روش بدی. این از نظر ایجاد محبت. ذل معروف حقش اینه که معروفشو بگی، پشت سرش دعا کنی، به یادش باشی، به نیابتش کارهای خیر انجام بدی، نماز بخونی، روزه بگیری، نمیدونم قرآن بخونی، دعاش کنی، اینا. ولی و اینقدر فاضافه التذالک کنت قد شکرته ثم اینقدر تعالی مکافاتهی، اگه یه روز تونستی جبران کنی یه جوری، یومن کافیته، اگه روزی تونستی این کارو بکن، یه تشکری بکن. این جور انجام وظیفه در مقابل ذل معروف باعث میشه که انسان تشویق بشه، ضمن اینکه ذل معروف در جان خودش باید بگه من هیچ کار نکردم، کار بزرگش هیچ کوچیک بدونه، هیچ کار کنه، هی فلان کنه، هی بهمان کنه. و ولی ما باید از ذل معروف تشکر کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. یکی از ذل معروفای ما امام حسین علیه السلام، خیلی به ما خوبی کرده، خیلی محبت کرده، خیلی خوبی کرده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين. امیرالمومنین رو با مظلومیت کشتن، اما امروزا خونش خیلی شلوغه، رفت و آمد و تسلیت و ختم و عرض ارادت به خاندان امیرالمومنین. ولی لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، بعد از این که ابی عبدالله رو در عاشورا و اصحابشو به شهادت رسوندن، نه تنها تسلیت نگفتن، نه تنها تسکین ندادن به قیافه اسرا از این شهر به اون شهر. این بچه ها که در عصر عاشورا اومدن با شهدای خودشون دیدار کنن، میدونی اینا رو چجوری جدا کردن؟ چون میخواستن زودتر به کوفه ببرن. اون ملعون دستور داد، گفت چرا معطلید؟ با تازیانه این بچه ها را از جسد پدرانشان جدا کردن.
یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. یا رب فاطمه، به حق فاطمه، اشف صدر فاطمه به ظهور الحجه.